أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. امروز انشاءالله آخرین بخش از نامه 28 نهج البلاغه رو محضر حضرت هستیم، از کلمات حضرت استفاده می کنیم. برای عزیزانی که شاید تازه به جمع ما پیوسته باشند یا فضا رو فراموش کرده باشند عرض کنیم، معاویه نامه‌ای به امیرالمؤمنین نوشت، نامه تند و تیزی، خواست حضرت رو به نحوی تحریک کنه، شاید حضرت جوابی بدهد، پاسخ تند و تیزی بدهد و به یک نحوی خلفا در مقابل امیرالمؤمنین قرار بگیرن. حضرت پاسخ اول را با کمال متانت داد، امرؤاس مشاوره داد به معاویه که نامه دوم را بنویس، تندتر، با الفاظ تندتر، با مدح خلفا، با مذمت امیرالمؤمنین، با یک کلماتی که شایسته معاویه و امثال معاویه است. باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخ به نامه دوم در کمال متانت کوبنده ترین پاسخ ها را به معاویه دادند. بخش های عمده این نامه رو محضر شما عرض کردیم. بخش پایانی مونده. من اول یک بخشی از نامه معاویه، البته جلسه اول به طور کامل نامه معاویه رو خوندم، الان برای یادآوری یک تکه هایی رو بخونیم، بعد پاسخ امیرالمؤمنین رو بشنویم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. معاویه ملعون می نویسد: ثم لم تكن اشد منك حسدا لابن عمك عثمان. تو با همه خلفا دشمن بودی، به همه اونها حسادت ورزیدی، به طور خاص به پسر عمویت عثمان بیش از همه به عثمان حسادت ورزیدی. نشرت مقابحه و تویت محاسنه. اگر یک بدی از عثمان سراغ داشتی، او رو در بوق و کرنا می کردی و اگر خوبی های فراوان عثمان را می دیدی پنهان می کرده. اینها رو معاویه داره نسبت میده به امیرالمؤمنین. حالا باید پاسخ حضرت رو هم بشنیم. یا در جای دیگه میگه: و ما من هاولائه الا من بقیت علی. هیچ کدام از خلفا نبودن مگر اینکه توی علی ابن ابی طالب ظلم کردی به اونها، بر علیه اونها شوریدی و از بیعت اونها صرف نظر کردی، تا کما یساق الفحل المخشوش، تا اینکه خلفا آمدن مثل یک شتری که گردن او رو میگیرن میکشن، تو رو کشیدند و برای بیعت بردن. تو با خلفا نساختی، خلفا هم اینطوری جوابت رو دادن. یا در جای دیگه نامش میگه: ولیس لک ولا اصحابک الا السیف. دیگه بین من و شما هیچ حرفی باقی نمیماند مگر تیزی شمشیر. والذی لا اله الا هو لاطلبن قتلت عثمان عینکان و حیث کان. من دنبال قاتلان عثمان میآیم، در خشکی و در دریا دنبال اینها میگردم و بالاخره به اونها دست پیدا میکنم، اونها را از بین میبرم. معاویه این جملات را نوشت. حالا یکی یکی پاسخهای حضرت رو بشنوید. حضرت فرمود: و زعمت معاویه، تو گمان کردی، انی لکل خلفاء حسد، تو خیال کردی من نسبت به همه خلفا حسادت ورزیدم، و علا کلهم بقیت، و به همه اینها ظلم کردم. فا این یکن ذالک کذالک، به فرض محال اینطوری باشد من ظلم کرده باشم به خلفا، فلیست الجنایت علیک، به تو که ظلم نکردم، به خلیفه اول ظلم شده، تو چی کاری؟ فیکون العذر علیک، من به تو ظلم نکردم که بخوام عذر پیش تو بیاورم، عذر خواهی کنم پیش تو. به فرض محال اگر هم اشتباهی، خطایی، ظلمی، حسادتی بوده، به تو چه؟ تو چی کاره این وسط؟ دیگران ظلم شده بهش، تو چرا اومدی داری مظلوم نمایی میکنی؟ و بعد این مصرع رو خوندن: و تلک شکاتون ظاهرون انکعارها. این مصرع در واقع مصرع دوم یک بیت بوده، بیت کاملش اینه: و ایر حلواشونه انی احبها و تلک شکاتون ظاهرون انک آرها. یه نفر عاشق شده دیگه در کوچه و بازار یک عده‌ای رفتند معشوق مرا سرزنش کردند که وای به حال تو، فلانی عاشقت شده، فلانی دوستت داره. این شاعر میگه اگر هم خطایی اشتباهی سرزده، خطا از من عاشق شدم، شما چرا میرید به معشوق من حرف میزنید، جلوی راه او رو میگیرید. حضرت این مصرع رو استفاده میکنه و تلک شکاتون ظاهرون انکارها، این زشتی و عیبی هم اگر باشد به تو ارتباطی نداره. به فرض که من ظلم کرده باشم، تو الان آمدی از چی دفاع کنی؟ تو اومدی چیکار کنی؟ مثلا توجه کنید به این نکته، معاویه دنبال آن است که از حضرت یک جمله ای در مذمت خلفا بگیرد، حضرت یه جایی خلفا رو سرکوب کنه، منکوب کنه، معاویه همین جمله را در شام پخش کنه، بگه آی مردم کجا نشستید که خلفای پیغمبر را علی ابن ابی طالب اینگونه و آنگونه گفت، و بعد جمعیت فراوان بر علیه حضرت. حضرت هیچگاه خلفا را تأیید نکرد، ولی در ضمن هیچ آتوی هم دست معاویه نداد. میگه اگر قصه هم هست بین من و خلفاست، تو چی کاره ای؟ شما که جز ابناء الطلقایی، شما که بعدها مسلمان شدید، بذار کسی حرف بزنه که از ابتدا مسلمان بود، جز مهاجرین، جز انصار، جز اولین ها بود. شما در فتح مکه مسلمان شدید، شما را چه به این که بین درجات مهاجرین و انصار بخوای فاصله بگذاری یا انتخاب کنی. و قل تو، این بخشی که میخوام بخونم یکی از جانسوزترین کلمات امیرالمؤمنینه و یکی از مهمترین استدلالات حضرت بر علیه خلفا. استدلال حضرت زیاده، علت امامت حضرت، دلیل امامت حضرت فراوانه، ولی یکی از ادله مهم همین جمله است که میخوایم بخونیم. حضرت فرمود و قلت معاویه تو در نامت نوشته بودی انی کنت عقاد کما یقاد الجمل المخشوش، من علی را کشیدند، یقاد یعنی حرکت دادند، برای بیعت با خلفا، چطور؟ همان گونه که شتر را میبرند. ببینید مخشوش به اون حلقه‌ای میگن که داخل بینیه، حالا یا گاو یا شتر میندازن، معمولا برای اینکه اسب را آرام کنن، مهار کنن، لجام به او میزنن، یه دهنه آهنینی داخل دهنش میگذارن، این کسی که سواره هر وقت بخواد نگه داره این رو میکشه، افسار که کشیده بشه به دهن اسب فشار میاد، مجبور آرام بشه. خب برای اینکه شتر و گاو مدام باید غذا بخورن، نمیشه چیزی داخل دهنش باشه، میان بینیش رو سوراخ میکنن، یه حلقه آهنی یا یه حلقه یا یه چوبی داخل بینیش میذارن، هر وقت خواستن این اسب، این شتر یا این گاو بیسته، این افسار را میکشن، بینی درد میگیره، شطور میسته. هر وقتم بخوام بکشنش همینطوری، چون به شدت درد میگیرد اون مطیع میشه. حضرت میگه که معاویه تو در نامت گفته بودی من علی را این گونه با زجر، با زحمت بردن برای بیعت با معاویه، درسته؟ معاویه میگه بله، من خودم این را در نامم نوشتم. حضرت فرمود که و قلت انی کنت عقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابایه و لامر الله قسم به جان خودم لقد اردت ان تزم فمدحته، تو آمدی مرا مذمت کنی ولی مدح مرا گفتی، و ان تفزه فافتزهته، تو آمدی مرا مفتزه کنی، خودت مفتزه شدی، جریان خلافت را به افتضاح کشوندی با این جمله. چقدر این جمله عجیبی است. خب توجه کنید، نکته اول، حضرت فرمود تو خواستی ظلم و بقی مرا، من به تعبیر معاویه ظلم کردم به خلفا، تو آمدی ظلم کردن علی را ثابت کنی در حالی که مظلوم بودن علی را ثابت کردی. آمدن دست مرا بستن، تناب به گردن من انداختن، عمامه به گردن من انداختن، 40 نفر کشیدن مرا بردن داخل مسجد، به زور از من بیعت گرفتن. خب الان خلفا مظلومن یا من مظلومم؟ تو اومدی مظلوم نمایی کنی برای خلفا در حالی که حقیقت را گفتی و اون مظلومیت من علیست. آمدی مذمت کنی مرا، مدح کردی مرا. این نکته اول. نکته دوم، تو خواستی بگویی خلفا در اجماع مسلمین به خلافت رسیدن، همه مردم آمدن دست به دست هم دادن، ابوبکر شد خلیفه، در حالی که خودت اعتراف کردی خیلی ها بیعت نکردن و خیلی ها رو با زور بردن برای بیعت. یک نمونش امیرالمؤمنین. حالا علی ابن ابی طالب با این جایگاه وقتی به زور ببرند از او بیعت بگیرند، شما حساب کنید در کوچه و بازار کسی جرأت داره بگه من بیعت نمی کنم؟ خلیفه دوم با شلاق با یه عده از اراذل اوباش مدینه راه افتاده بود، میگفت یا بیعت کنید با ابوبکر یا کتک میخوره. مردم بیعت کردن. بس نکته دوم که مفتضح کردی خودت رو این بود، تا آمدی بگو این خلفا اجماع برشون بود، در حالی که ثابت شد اینطوری نبود، با زور شلاق مردم را ازشون بیعت گرفتی. نکته سوم که باز از همین جمله قابل استفاده است، تو خواستی بگی خلیفه اول بالاترین صحابی پیغمبره، در اون متن نامه معاویه هست پیغمبر از دنیا رفت در حالی که سه جانشین برحق داشت، اولین صحابی با ارزش پیغمبر ابوبکر، خلیفه دوم خلیفه سوم. حضرت می‌فرماد خب تو که خواستی بگی او بالاترین مردم است، این چطور صحابی است که ظلم میکنه؟ این چطور صحابی است که حاضر من علی ابن ابی طالب را مثل جمل مخشوش بکشونه ببره بیعت بگیره؟ از این ظلم بالاتر؟ تمام معادلات معاویه را با این یک جمله حضرت به هم میریزد، هم جریان خلافت خلفا رو زیر سوال میبره، مظلومیت خودش ثابت میشه، اینکه اینها ظالم بودند را با همین یک جمله ثابت میکنه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی جریان بیعت گرفتن از امیرالمؤمنین رو مبسوطاً بیان میکنه. دیگر کتب هم نوشتن، الامام و سیاست، خب در همه کتب معمولا آمده اون جریاناتی که ختم به شهادت صدیقه طاهره شد، اون جریاناتی که باعث شهادت محسن ابن علی شد، همه اینها از همینجا شروع میشه. من یه بخش کوچکی رو برای شما میخونم. ان ابابکر اخبر بقوم تخلفوا عن بیعته عند علی، خبر رسید به خلیفه اول آقا یک عده دور امیر المؤمنین جمع شدن از بیعت با تو استنکاف میکنن. فبعث الیهم عمر ابن الخطاب، عمر را فرستاد، علیکم السلام و رحمت الله، فجاء فناداهم و هم فی دار علی، آمد دم در ایستاد صدا بلند کرد که بیاید بیرون بیعت کنید، فابوا ان یخرجوا، گفتن ما بیرون نمیایم، فدعا عمر، این جملات رو ببینید، این حرف ها روزه های فاطمه زهرا در فاطمیه است، من میخونم و رد میشم ولی تأمل کنید اینها جملات سنگینی هست. فابوا ان یخرجوا، طلحه بود، دیگران بودن، مقداد بود، دور امیر المؤمنین، گفتن ما با کسی بیعت نمی کنیم جز حضرت. فدعا عمر بالحطب، عمر گفت برید هیزم جمع کنید، فقال والذی نفس عمر بیده، قسم به خدایی که جان من در دست اوست، لتخرجن او لأحرقنها، یا خودتون از خانه علی خارج میشید یا خانه را آتش میزنم. یه نفر بلند دازد، فقیل لهو یا ابا حفظ، ان فاطمه فیها، ان فیها فاطمه، این خانه ای که تو میگی آتشش میزنم فاطمه در اونو، گفت و این فاطمه رو هم آتش میزنم. اینا برای رسیدن به حکومت اینطوری بودن، حاضرن دختر پیغمبر رو آتش بزنن برای اینکه خلافتشون، برای اینکه به دنیاشون برسن. قصه از اینجا شروع شد. خب امیر، خیلی ها از خانه رفتن بیرون، فخرجوا بایعوا الا علی، خیلی ها از خانه حضرت ترسیدن دیگه، هم به جان خودشون ترسیدن، هم به جان امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، چون میدونستن این آدم خشنی است. در خطبه سه، خطبه شقشقیه، حضرت فرمود که خلیفه دوم خلیفه خشنی است، میدونست اگر به مانه آتش میزنه، کما اینکه درب خانه را آتش زد. آمدن بیرون که خانه امیرالمؤمنین در امنیت باشه. خب یه مقداری گذشت، عمر اومد داد زد که علی بیا بیرون برای بیعت. حضرت فرمود من با خودم عهد کردم لا اخرج ولا از ثوبی الا عاتقی، نه پا از خانه بیرون بگذارم، نه لباس رسمی به تن کنم، حتی اجمع القرآن، تا اینکه قرآن را جمع کنم، من غرضم اینه. گفتن فاطمه زهرا اومد پشت در سلام الله علیها، فقالت لا احتلی بقوم حذر، وای به شما، من بدتر از شما سراغ ندارم کسی پشت در خانه آدم بیاد. ترکتم جنازة رسول الله بین عیدینا و قطعتم امرکم بینکم لم تشاورونا و لم ترو لنا حقا. جنازه پیغمبر هنوز روی زمین بود، ما هنوز مراسم غسل را انجام نداده بودیم، شما رفتید جمع شدید برای حکومت، بریدید و دوختید بدون اینکه از ما مشورتی بگیرید. خب عمر آمد، فعطا عمر ابابکر، اومد پیش خلیفه اول، فقال له الا تأخذ هذا المتخلف، ابوبکر نمیخوای یه کاری بکنی؟ علی تخلف کرده، سر باز زده از بیعت، نمیخوای این رو بگیری بیاری ازش بیعت بگیری؟ فقال ابوبکر یا قنفذ، برو. قنفذ میشه غلام ابوبکر، غلام عمر ببخشید، گفت برو از او بیعت بگیر، برو بگو امیرالمؤمنین میگوید بیا. خودش رو امیرالمؤمنین خطاب کرد. فذهب قنفذ الى علی فقال ما جاءک، قال یدعوک خلیفة رسول الله، خلیفه پیغمبر میگوید بیا. حضرت فرمود فقال علی علیه السلام لسریع ما کذبتم علی رسول الله، چقدر زود دروغ بستید به پیغمبر. ابوبکر کجا؟ خلیفه پیغمبر کجا؟ حضرت نیامد. دفعه دوم آمد پیش ابوبکر، این جریان را گفت، گفت برو بگو امیرالمؤمنین گفته بیای. حضرت فرمود امیرالمؤمنینی من نمیشناسم، ابوبکر چه امیرالمؤمنین شد، اینها رو من قبول ندارم. در هر صورت نمیخوام وقتمون بگذره، متن مفصلی است، جانسوزه، جمله جمله این جملات انصافا جان شیعیان امیرالمؤمنین رو میسوزانه. بالاخره کار به جایی رسید که بعد از بار دوم آمدند امیرالمؤمنین رو ببرند. ثم قام عمر فمشى معه جماعه، عمر و یک عده راه افتادند سمت خانه حضرت، حتی اتوا باب فاطمه، آمدند دم در ایستادند، فدق الباب، شروع کردند کوبیدن در. فلما سمعت اصواتهم نادت به اعلی صوتها باکیه، فاطمه زهرا وقتی صدای اینها رو شنید هم همه بود، با صدای بلند فریاد زد یا رسول الله مازا لقینا بعدک من ابن خطاب، آجان یا رسول الله این عمر چه کرد با ما بعد از شما، هر چرا در تمام اون مخفی کرده بود در این ایام کوتاه آشکار کرد. و ابن ابی قحافه فلما سمع القوم صوتها و بکاها انصرفوا باکین، صدای گریه فاطمه که بلند شد خیلی ها رفتن، ولی فکادت قلوبهم تتصدع و اکبادهم تتفرع و بقی عمر و معه قوم، اونهایی که سنگ دل بودند، اونهایی که بغض فاطمه زهرا و امیر المؤمنین داشتن موندن. و مزو بهی الى ابی بکر، امیر المؤمنین رو دست بسته، بعضی ها نوشتن تناب به دستان امیر المؤمنین بستن، بعضی ها نوشتن عمامه از سر مبارک حضرت باز کردن، دور گردن بستن، حضرت رو اینطوری بردند برای بیعت گرفتن. حضرت فرمود من بیعت نمی کنم. قالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقك، اگر بیعت نکنی گردنت رو میزنی، و میزدن، بعید نبود از این کار، اگه خانه فاطمه رو آتش نزدن این کار رو هم میکردن. اینجا بود که امیرالمؤمنین مجبور به بیعت شد. در هر صورت عرضم این بود که معاویه نوشت ما برای بیعت تو را اینگونه بردیم مثل جمل مخشوش. حضرت فرمود این که مذمت من نشد، این مدح من است، من با ظالم سر سازش نداشتم، من با کسانی که حقم را خوردند نمیخواستم بیعت کنم، شما ظلم کردید و مرا برای بیعت بردید. فرمود و ما علی المسلم من قضازت فی ایکون مظلوما، برای مسلم قضازه یعنی ننگ، ذلت، خاری، برای مسلم، مسلمان این ذلت و خاری نیست که مظلوم واقع بشه. ما لم یکن شاکن فی دینه ولا مرتابن به یقینه، البته به شرط این که شک در دینش ایجاد نشه، به شرط این که ریب و دودلی در یقینش ایجاد نشه. خیلی جمله ظریف و مهمی است. حضرت فرمود مظلوم واقع شدن برای مسلمان عیب نیست، این یعنی چی؟ توجه بفرمایید. البته شرطش اینه که انسان از دین و یقینش دچار شک و تردید نشه. ما شبیه همین مضمون را در خطبه 151 نهج البلاغه داریم. حضرت در خطبه 151 فرمود اقدموا علی الله مظلومین ولا تقدموا علیه ظالمین. اگر بنا شد سر دوراهی ظالم بروید پیش خدا یا مظلوم بروید، شما ظالم نروید، بگذارید حقتون رو بخورن. اونجا مفصل زیل خطبه 151 توضیح دادیم. دین هیچ وقت ما نمیگه تو سری خور باش، نمیگه مظلوم باش، میگه یک جایی راهی جز این نیست، یا باید ظلم کنی یا باید به تو ظلم بشود. حضرت فرمود مظلوم باشید افتخار است، ظالم نباشید. مظلوم بودن افتخاره، ولی ظالم بودن هیچ فخری نداره. من برای این که دیگه بی گناه را نکشم حاضرم خودم کشته بشم، مظلوم واقع بشه، این فخر است، این مردانگی است، شجاعته. ولی دیگرانی که ظلم میکنن این ذلت برای اونها. حضرت فرمود شما ظالمید، ننگ بر شما باد، من که مظلوم واقع شدم در این جریان، حالا شما دارید بر علیه من توطئه میکنید. خب من که مظلوم واقع شدم، سربلند پیش خدا هستم، وای به حال اونهایی که دست مرا بستند و بردند، به زور از مسلمان ها بیعت گرفتند، اسم جانشینی پیغمبر و خلیفه پیغمبر بودن بر خودشون گذاشتند در حالی که بویی از اسلام نبرده بودند. این مطلب مطلب مهمی است. انسان اگر سر دوراهی ظالم بودن و مظلوم بودن فرمود مظلوم بشه. یک نکته دیگه هم عرض کنم، حضرت فرمود به شرط این که در دینتون و یقینتون شک و ریب به وجود نیاد. بعضی از آدم ها هستن، اینها ظرفیتشون تا جایی است که ظلم بهشون نشه، کوچکترین ظلمی در حق اینها شد اینها با خدا درگیر میشن، ناسزا میگن، فریاد میکشن، هر جا مینشینن مگه من کم خدمت کرده بودم به خدا، مگه کم گذاشته بودم، ظرفیت مظلوم شدن را ندارن. حضرت فرمود اگر ظرفیت مظلوم شدن را ندارید برید حقتون را بگیرید، ظلم نکنید ولی حقتون رو بگیرید. ولی ظرفیت میخواهد مظلوم شدن، ظرفیت. مثل اون جریانی که در جلسات اخلاق، جلسات عرفا معروفه، یعنی یه نفری دنبال اسم اعظم بود که با اسم اعظم هر کاری میشود کرد. اون بنده خدایی که رفته بود پیشش که آقا اسم اعظم رو به من یاد بده، اون استاد گفت که به شرطی اسم اعظم بده یاد میدم، فردا دم سحر بری فلان منطقه ورودی شهر، هر قصه ای دیدی بعد بیا برای من بگو. رفت اونجا، دید پیر مرد خارکنی شب تا مثلا آخر وقت در بیابان مونده، خارکنده، با زحمت، دستهای زخم شده، آمد وارد شهر بشه. این دوتا سرباز گفتن نصف بارت رو باید به ما بدی تا بذاریم بری. گفت که نه نمیخوام، این چه ظلمیست، کل بارش رو گرفتند و راهش دادند. این بنده خدا با عصبانیت اومد پیش استاد گفت اگر دیروز اسم اعظم به من یاد داده بودی من جلوی یک ظلم رو می گرفتم. این استاد گفت اون پیرمرد خودش اسم اعظم را به من یاد داد، ولی تو اسم اعظم هم که بلدی باید ظرفیت مظلوم شدن. جمله را تکرار میکنم، بنا نیست ما تو سری خور باشیم. رد الحجر من حیث جا، رد الحجر من حیث جا. حضرت فرمود سنگ را از هر طرف زدن از همون طرف برگردانید، مهلتشون ندید. ولی یک جایی یا باید مظلوم بشی یا باید ظلم کنی. استیفاء حق ممکن نیست، ظلم فقط ممکنه. حضرت فرمود اینجا مظلوم شدن شرافت دارد به این که انسان ظالم بشه. خب در ادامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که و هذه حجتی الی غیرک قصدها. آی معاویه، این حجت و دلیل من بر اثبات خلافتم است، این که من مظلوم واقع شدم، این که خلفای پیغمبر اینایی که ادعای خلیفه دارند ظلم کردن، ظلم با خلیفه پیغمبر بودن سازگار نداره. یکی از ویژگی های امام جامعه عصمت است. شمایی که به این سادگی ظلم میکنید کجا میتونید خلیفه پیغمبر باشید، امیر المؤمنین باشید؟ حضرت فرمود هذه حجتی، البته الی غیرک قصدها، من قصدم از گفتن این حرف ها تو نیستی. توجه کنید، تو اومدی از خلفا تعریف کردی، منم دارم به خلفا طعنه میزنم، میگم خلفا ظلم کردن و شأن خلیفه شدن نداشتن، تو که اصلا مال این حرفا نیستی. حالا اون خلفا برای خودشون یه جایگاهی تراشیده بودن، میگفتن ما از اقوام پیغمبریم، هم قبیله‌ای پیغمبریم، از ابتدا مسلمان بودیم، اونها یه ادعاهایی داشتن ولی حجت بر علیه اونها، تو که اصلا مال این حرفا نیستی که ادعای خلافت کنی. و هذه حجتی الی غیر که قصدها ولکنی اطلقت لک منها بقدر ما سنها من ذکرها. البته من همه ادلم رو هم اینجا ذکر نکردم، سنها یعنی به اون مقداری که یادم آمد، به اون مقداری که شرایط بود. تو یه جملاتی گفتی، منم در پاسخ به تو چند جمله گفتم، همه ادله من همین نیست، ادله فراوان است بر اثبات امامت امیرالمومنین. من فقط اینجا گفتم خلفا ظلم کردن پس شأن خلیفه شدن نداره، همین یکی و همین یکی میتواند تمام دودمان اونها رو به باد بده. ثم ذکرت ما کان من امری و امر عثمان. یکی دیگه از حرفهایی که در نامت نوشته بودی این بود که قصه علی و عثمان، این که من از عثمان دفاع نکردم، این که عثمان پسر عموی من است، من باید به او حسادت نمی کردم، باید از او دفاع می کردم. حضرت فرمود ثم ذکرت ما کان من امری و امر عثمان فلک ان تجاب عن هذه لرحمک من. آی معاویه، سزاوار است تو جواب بدی، تو پاسخ بدی که چگونه دفاع کردی از رحم خودت، از خیشاوند خودت، یعنی از عثمان. دو تا مطلب بسیار بسیار مهم حضرت ذکر میکنه. یک، من هیچ قرابتی با عثمان ندارم، الکی عثمان رو به من وصل نکنید، آدرس بدم، آدرسش چند نامه برگردید عقبتر، اونجایی که توضیح دادیم که امیرالمؤمنین فرمود لا ابو سفیان که ابی طالب ولل مهاجر کل لسیق ولل لتیق که صریح ولل صریح کل لسیق. اون کسی که نسبش صریح هست یعنی من، با اون کسی که خودش رو چسبونده یکی نیست. اونجا توضیحاتش رو دادیم، مراجعه کنید. حضرت فرمود کجا من با معاویه یکی هستم که تو سریع میگی پسر عمو؟ این آقایان یعنی بنی امیه، چه معاویه، چه ابو سفیان، چه عثمان، اینها همشون فرزندان یک غلام رومی هستند، اصلا ارتباطی به عبدالمطلب و تا سلسله بالاتر نداره، یعنی هیچ نسبتی بین اینها و بین پیغمبر و آل پیغمبر نیست. حضرت فرمود تو چسبوندش به من، در حالی که ابدا اینطور نیست. برید ذیل خطبه 17 دوباره این عرائض رو ببینید، من فرصت نیست که بخوام از اول بگم. نکته دوم، تو آمدی و گفتی که من علی نسبت به معاویه کوتاهی کردم، کم گذاشتم. خب تو بگو چه کردی، تو که واقعا فامیلش بودی چه کردی برای عثمان؟ آیا کاری کردی؟ آیا از عثمان دفاع کردی؟ اون لحظاتی که نیاز داشت، محاصره شده بود خانش، از او دفاع نکردی؟ فعینا کان اعداله و اهدا، کدام یک از ما دو نفر بیشتر هدایت کردیم او را الی مقاتله و مرگش، اونجایی که کشته بشه؟ من که همه تلاشم رو کردم، هم او را نصیحت کردم، هم با مخالفین او حرف زدم، هم جو متشنج رو آرام کردن، ولی تو چه کردی؟ تو دو دستی عثمان رو تقدیم مرگ کردی. ام من بذل له نصرته فاستقعده واستكفه ام من استنصره فتراخا عن و بس المنون الی حتی اتا قدره علی. بگو ببینم از بین ما دو نفر کدام یکی بذل و بخشش کرد نصرتش را به عثمان، یعنی تمام امکاناتش رو گرفت برای کمک به عثمان. البته فستقعده، عثمان هم بهش گفت من نمیخوام، او را سر جان نشاند. این رو توضیح میدم یعنی چی، حضرت کجا رو داره میگه. من تمام تلاشم رو برای دفاع از عثمان کردم، عثمان دست رد به سینه من زد، ولی تو چه کردی؟ وستکفهو، عثمان درخواست یاری مرا رد کرد. خیلی فرق بین من و بین کسی که من استنصره، عثمان از او طلب کمک کرد، یعنی معاویه، فتراخا عن معاویه، هی دست دست کرد، هی هی تأخیر انداخت در کمک به او و بس المنون الی، مرگ را به سمت او روانه کرد، حتی اتا قدره الی، تا اینکه مرگ او را در آغوش گرفت. من همه تلاشم را کردم برای دفاع از عثمان، عثمان دست رد به سینه من زد، عثمان گفت برو بشین سر جات، ولی از تو طلب کمک کرد، تو دست دست کردی کمکش نکرد. امروز آمده ببینید رسانه کارش اینه، عثمان که در جریان قتل معاویه که در جریان قتل عثمان متهم است، متهم ردیف اول و دوم است، هم در خلافهای او شریک بود هم کمک نکرد به او، حالا همین متهم آمده امیرالمؤمنین رو متهم میکنه به مقابله با عثمان که تو عثمان را کشتی، تو از عثمان دفاع نکردی. حضرت فرمود خب این چه حرفیه تو میزنی؟ من که من هم کمک کردم هم دفاع کردم، تو دست دست کردی کمک نکردی. کلا والله لقد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا. حضرت استشهاد میکند با آیه قرآن، خدا گواه است به خدا قسم، محققا خدا از حال اون مردم منافقی با خبر است که وقتی جنگ میشد خودشون جنگ نمی رفتن، یه چهار تا بسیجی رزمنده که میخواستن جنگ برن به اینها هم میگفتن هلوم میله اینا، بابا نمیخواد جنگ برید بیاید پیش ما. توی معاویه قصت اینه، خودت که دفاع نکردی از عثمان هیچی، هر کسی هم خواست دفاع کنه یه جور راهش رو برگردوندی. شما قصتون قصه منافقین است، چون آیه آیه منافقینه، شما اینطوری برخورد کردید و منافق اینطوریه، برای اینکه به دام نیفتد دیگران رو به دام میندازه، دیگران رو متهم میکنه. حضرت فرمود دست تو برای ما رو شده است، شما از همون منافقینی هستید که اونجایی که باید باشید نیستید و چهار نفر رزمنده هم که میخوان یه کار خوبی انجام بدن جلوی اونها رو میگیرید. من رجوع میدم شما را به خطبه 240، یکی مونده به آخرین خطبه نهج البلاغه، حضرت اونجا به عبدالله ابن عباس جلایه میکنه، چه جلایه جانسوزی. یا ابن عباس ما یرید عثمان الا ان یجعلنی جملا نازهم بالغرق، به خدا قسم عثمان مرا مثل شتری کردی که آب کشی میکند، یه تناب انداختن گردنش، میگن حرکت کن برو جلو تا این سطل این دلو از چاه بیاد بیرون، آبش رو میکشن دوباره میگن برگرد بیا تا این سطل داخل راه. هی به من میگو بیا مدینه برو ینبع، بیا مدینه از شهر خارج شو. من اونقدر دفاع کردم والله لقد دفعت هم حتی خشیت ان اكون آسما، اونقدر از عثمان دفاع کردم ترسیدم گناهکار بشم. ولی معاویه چه کرد؟ معاویه چه کاری کرد؟ ابو طفیل صحابی معروف پیغمبره، میگه رفتم در درگاه معاویه، معاویه به من گفت ابو طفیل تو هم در قتل عثمان دخالت داشتی؟ گفتم نه، من نه کمک کردم نه ضربه ای زدم، اصلا نسبت به او هیچ کاری انجام ندارم، نه موافق او نه مخالفم. میگه عثمان گفت که تو هم مقصری، همه شما انصار و مهاجرین مقصرید، شما هم در قتل عثمان نقش داشتید. میگه من هم سر بلند کردم گفتم خب تو چرا کاری نکردی؟ تو که قدرت داشتی، شام در دست تو بود، فرماندار ما عثمان بودی در شام، چرا از رئیس خودت طرفداری نکردی؟ این زبونش بند اومد، گفت ببین ما درست اون وقت کمک نکردیم ولی الان که داریم کمک میکنیم، الان شدیم خونخواه او. ابو طفیل خندید گفت قصه تو مثل کسی است که اگر طرف مقابلش زنده باشه سایش رو با تیر میزنه، ولی وقتی که مرد اولین نفری است که بالای جنازه حاضر میشه زار زار گریه میکنه. و وقتی که عثمان بود از او دفاع نکردید، حالا که مرده شدید خونخواه او، خب تو چرا دفاع نکردی؟ علی ابن ابی طالب که موضعش نسبت به عثمان از ابتدا مشخص بود، تو که دست نشانده او بودی چرا دفاع نکردی؟ چرا گذاشتی مخالفان او رو بکشن که بعد بیای بگی من خونخواه عثمانم؟ تو خودت قاتل عثمانی، خونخواه عثمان معنا نداره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود و ما کنت لاعتذر من انی کنت انتقم علیه احداثا، من علی هرگز سزاوار نبوده و نیست که عذرخواهی کنم، اعتذر عذرخواهی کنم از کسی که انی کنت انتقم علی، من انتقاد داشتم نسبت به او، عیب میگرفتم نسبت به او، نسبت به احداثش. احداث به معنای بدعت هاست. من نسبت به عثمان انتقادات جدی داشتم چون او اهل بدعت گذاری بود، دین رو واژگونه کرده بود، بیت المال رو حیف و میل میکرد، کسانی که به حکومت منصوب میکرد فاسد بودند، عیاش بودند، شرابخوار بودند. من به همه اینها انتقاد داشتم ولی هیچگاه عذرخواهی نمی کنند. فان کان الذنب الیه ارشادی و هدایتی له، اگر گناه من علی آن است که چرا امر به معروف و نهی از منکر کردی، چرا به عثمان گفتی با مروان ابن حکم نشست و برخاست نکن، چرا آمدی هدایت کردی او را، اگر گناه من علی هدایت اوست، ارشاد اوست، فرب ملوم لا ذنب له. این جمله را گوشه ذهنتون بسپارید. چه بسیار انسانهایی که ملومن مورد سرزنش قرار میگیرند، جامعه اونها رو متهم میکنه، افکار عمومی بر علیه اونهاست، در حالی که لا ذنب له، بابا گناهی نکرده. گناه من علی این بود که بهش گفتم دیندار باش، بهش گفتم خلاف نکن، بهش گفتم حق مظلوم رو نخور. اگر من به خاطر امر به معروف و نهی از منکرم کار خطا و اشتباهی انجام دادم، فرب ملوم لا ذنب له. چه بسیار کسانی که مورد ملامت قرار میگیرند ولی هیچ گناهی از اونها سر نزده. لقد یستفید الظن المستنصح. چه بسیار شخص نصیحت کننده، نصیحت کننده خیرخواه که مورد تهمت قرار میگیرد. حضرت فرمو تهمت بزنید ولی من کار اشتباهی انجام ندادم. اینو یادتون باشه، هر جایی که رفتید برای کار خیر، برای امر به معروف، برای اصلاح، شاید 4 تا حرف هم توش باشه، بعد ظرفیت بالا بره، بعد شما بدانید فرب ملوم لا ذنب له. هر کسی که در جامعه بر علیه او فلان روزنامه و فلان شبکه اجتماعی حرف میزنه، این آدم بدی نیست ها. علی ابن ابی طالب کسی بود که در زمان خودش روزنامه ها، مجله ها، شبکه های اجتماعی، شبکه های ماهواره‌ای 24 ساعته بر علیه امیرالمومنین برنامه پخش میکردن. علی و رب ملوم لازم بله. اینکه معاویه داره بد منو میگه یعنی من آدم خوبیم. اینکه در دستگاه خلفا بد علی رو میگن یعنی من آدم خوبیم. اینکه ماهواره ضد شیعه ضد اسلام داره بد رهبری رو میگه، این معلومه ایشون جایگاه مهم میداره. این جمله رو یاد بگیرید. چه خودمون اگر وارد یک کاری شدیم، 4 نفر هم شاید حرف زدن، 4 نفر هم شاید مخالفت کردن، تو خارج نشون، تو بر مسیر خودت ثابت قدم باش. و ما اردت الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. حضرت فرمود من همه هدفم این است که اصلاح کنم، البته تا اونجایی که توانش رو دارم. و ما توفیقی الا بالله، هر توفیقی هم حاصل شده لطف خدای متعال بوده. علیه توکلت و الیه انیب، توکلم به خداست و به سوی خدا باز میگردم. یکی دیگه از مسائلی که باز معافیه مطرح کرده بود، و ذکرت انه لیس لی ولا اصحابی عندک الا السیف، تهدید کرد حضرت را، بدان در نزد من برای تو و اصحاب تو غیر از شمشیر نیست. یعنی حواست جمع باشه، من معاویه حمله میکنم. حضرت فرمود فلقد اضحکت بعد استعبار، بعد از گریه مرا به خنده در آوردی. تا الان داشتی حرفای جدی میزدی، دفاع میکردی از خلفا و شبهه مطرح میکردی، یه دفعه یه حرف مزخرفی زدی که من خندم گرفت. یه مجلس خیلی جدی یه دفعه یه کسی یه حرف اونقدر پرت و بی ربطی بزنه که اهل مجلس خندهشون بگیره، معلومه این خیلی حرف دور از واقعیتی بوده. ذکرت انه لیس لی ولا اصحابی الا سیف، تو داری منو تهدید میکنی که جز شمشیر بین من و تو حاکم نیست. لقد اضحکت بعد استعبار، مرا به خنده در آوردی بعد از گریه. متا الفیت بنی عبد المطلب ان الاعداء ناچبین و به سیف مخوفین، چی در تاریخ سراغ داری فرزندان عبد المطلب از جنگ به دشمن پشت کرده باشن، ان الاعداء ناچبین پشت کنن به دشمن و به سیف مخوفین. یه نفر بخواد ما رو با شمشیر بترسونه؟ با وعده جنگ ما بترسیم؟ با وعده تحریم ما بترسیم؟ تاریخ ندیده همچین چیزی را. علی را بخوان بترسونن که ما شمشیر داریم. امیرالمومنین کسی بود که زرهش یک طرف داشت، فقط جلو داشت. گفتن آقا چرا پشت سر شما زره نداره؟ حضرت فرمود خب دشمن که هیچ وقت جرأت نمی‌کنه بخواد دور بزنه من. منم که هیچ وقت پشت به دشمن نمی‌کنم که کسی بخواد از پشت ضربه بزنه. پس من یک طرف زره برام بس. حالا این امیرالمؤمنین رو یه نفر نادان مثل معاویه، قصه‌هاش رو گفتیم. اون وقتی که امیرالمؤمنین معاویه را به جنگ تن به تن دعوت کرد، امرؤاس میگه معاویه من پیشت بودم، دیدم چه افتضاحی به بار اومد. نزار بگم چه شد اون لحظه وقتی حضرت فقط گفت اگر مردی بیا میدان با هم بجنگید. خراب شد کار. حالا این معاویه حضرت رو دعوت به جنگ میکنه، تهدید. این علی همون کسی است که در خطبه 22 فرمود لقد کنت و ما احدد بالحرب ولا ارحب بالزر، تا بود چنین بوده احدی جرأت نداشت مرا به جنگ تهدید کنه، احدی نمیتواند مرا به زد و خورد تهدید کنه. دیروز اینطور بود، امروز هم اینطوره. امروز که من حاکمم، امروز که لشکر دارم، امروز که مرد جنگ آزموده شدم، 63 سال در میدان جنگ بودم، حالا شما میخواید، معاویه میخواد منو تهدید کنه. حضرت فرمود این خیلی خنده دار است. فلبس قلیلا یلحق الهیجا حمل ما احسن الموت از الموت نزل. یک مصرع را حضرت از شعری میگوید و مصرع دوم رو ذکر نمی کنه. این ف غیر از مصرع است. ف حالا مصرع چیه؟ لبس قلیلا یلحق الهیجا حمل. یک کمی صبر کن تا آقای حمل اسم یک نفره وارد معرکه بشه، وارد این کارزار بشه. ما احسن الموت از الموت نزل. وقتی او وارد شد جنگ در گرفت، مردن اینجا خوشگله، مردن اینجا زیباست، چه مرگی بهتر از این وسط جنگ. حضرت فرمود که این قصه ای داره، یه نفر به اسم حمل، دزدها آمدن شتراش رو بردن، یه جمعی از دزدها. این بنده خدا گفت من تک نفره میرم همه شترهام رو پس میگیرم. رفت کل اون جمع دزدها رو تارمار کرد، شترهاش رو برداشت آورد. حضرت فرمود من این طوری هم بیام وارد یه معرکه‌ای بشم، همه تون رو تارمار میکنن. من کسی نیستم که بشه با تهدید مرا عقبگرد کرد. فسیطلب و که من تطلب و یقرب و منک ما تستعبد. معاویه آخر نامش گفته بود که من به زودی خواهم آمد در خشکی و دریا، قاتلان عثمان را میگیرم و محاکمه میکنم. حضرت فرمود نمیخواد تو بیاد. سیطلبوش، به زودی خود ما میایم سراغ تو. من تطلب، اونایی که تو میخواستی دنبالشون بیای خودشون میان سراغت. و یقرب منک ما تستبعد، اون چرا که تو دور میپنداشتی به تو نزدیک میشود، یقت رو میگیره. و انا مرقل و نحوک، مرقل یعنی کسی که سریع حرکت میکنه. هاشم مرقال، هاشم ابن عتبه از سران یاران امیر المؤمنین، همسط و همتراز مالک اشتر، بهش میگفتن هاشم مرغال. پیرمردی بود، ابروها سفید بود، ولی جست و خیز داشت، از این طرف میدان به اون طرف حرکت میگه، بهش میگفتن مرغال. مرغل و مرغال به معنای حرکت سریعه. انا مرغل و نهوج، من به سرعت به سمت تو میام. فی جهفل من المهاجرین والانصار والتابعین لهم بالاحسان، به احسان. در جمع، جهفل یعنی لشکر عظیم، در یک لشکر عظیمی از مهاجرین و انصار و تابعین. البته تابعین نه هر تابعین، تابعین لهم به احسان. صحابی پیغمبر یه عدهشون مهاجرینن، یه عدهشون انصارن، یه عده هم خودشون پیغمبر رو ندیدن ولی مهاجرین و انصار رو دیدن، به اینها میگن تابعین. البته هر کسی پیغمبر رو دید نمیشود انصار پیغمبر، هر کسی هم که اصحاب پیغمبر رو دید نمیشه تابعین. تابعین به احسان، اونهایی که راستی راستی دنبال رو پیغمبرند، نه اینکه هر کسی پیغمبر رو دید دزدها، زناکارها، عیاشها، ابوجهلها پیغمبر رو دیدن، خب اینا صحابی پیغمبرند؟ نه دیگه، قاعده داره. این جمله مهمه، و تابعین لهم به احسان. حضرت فرمود من در یک لشکر عظیمی از مهاجرین و انصار و تابعین به سمت تو می آییم، شدید زهامهم، همون کسانی که جمعیتشون در هم فشرده است، سات اون قطاتهم، وقتی که راه می روند از شدت جمعیت یک قواری آسمان را فرا می گیرد، مستربلین سرابیل الموت، کسانی که کفن به تن کردند، سرابیل یعنی لباس، لباس شهادت به تن پوشیدند، احب اللقاء الیهم لقاء ربهم، بهترین دیدار برای اونها دیدار با خداست، مرگ برای اونها شیرین است. فقط صحبتهم ذریه بدریه و سیوف هاشمیه، ماویه بدان در این لشکر عظیم کسانی هستند که همراهی میکنند این مهاجرین و انصار و تابعین را، ذریه بدریه. ذریه بدریه معنای اصطلاحیش ما میگیم بچه های جنگ، بچه های انقلاب، یعنی کسانی که جنگ رو درک کرده. ماویه در بین این انصار و مهاجرین و تابعین یه عده‌ای هستن که بدر را درک کردن، از اون اولی ها، از اون مسلمان های پر و پا قرص، از اون صحابی بزرگ پیغمبر همراه با من هستن. ذریه بدریه و سیوف هاشمیه، در بین اینها شمشیرهای هاشمی است. میدانی شمشیر هاشمی چیه یا نه؟ همونهایی که قد عرفت مواقع انسالها، همونهایی که تیزی شمشیرهاشون رو چشیدی، فی اخیک در مورد برادرت حنظلت ابن ابی سفیان، و خالک یعنی دایید ولید ابن عتبه، و جدک عتبه ابن ربیعه پدر هند جگرخوار، تو برادرت دایید و پدر بزرگ مادرید شمشیر هاشمی خوردن، خوب دردش رو چشیدی، امروز من با این دوستان و لشکریان به سمت تو می آیم، و اهلک و البته بقیتون هم از این شمشیرها خوردید، و ماهی من الظالمین بعید. حضرت فرمود اون عذابی که خدا بر قوم لوط، این آیه قرآنه، عذابی که خدا بر قوم لوط نازل کرد از بقیه ظالمین هم دور نیست، ها دور و زود داره، شاید 4 روز دیرتر، ولی بالاخره نازل می شود. مواظب باش، دیروز برادرت و پدر بزرگت و دایید، امروز هم در مواجهه با علی خودت باید این شمشیر را بخوری. انصافا نامه بسیار مهم و پرمطلبی بود، یه مقداری طولانی بود، ما فقط ترجمه کردیم اون جملات ناب امیرالمومنین رو، فرصت نشد خیلی عمیق بحث کنیم. به تعبیر سید رضی در اول همین نامه، و هو من محاسن الکتب، از بهترین نامه های امیرالمؤمنین است، هم از جهت ادبی، استفاده از اشعار، استفاده از ضرب المثل ها، هم جملاتی که حضرت در منکوب کردن اون شبهات معاویه استفاده میکنه. خدا به حق امیرالمؤمنین به همه شما خیر و برکت عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمدلله.